هر دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
در این دنیایی که فناوری‌های پیشرفته میرن که همه کاره بشن، شاید بتونیم باورهامون رو درباره دین و هوش مصنوعی در یک شکل مبتکرانه ترکیب کنیم. شاید بتونیم از تحولات نوعی که تحت تأثیر هوش مصنوعی شکل میگیرند لذت ببریم و به یک حالت متعالی از صلح و آرامش یا در کلامی دیگر ایمان و معنویت دست یابیم. درود بر شما، رضا جمالی هستم و به آخرین قسمت از پادکست زندگی مصنوعی من در فصل اول خوش آمدید. در این اپیزود قصد دارم به ورود هوش مصنوعی به حوزه دین و تأثیر اون بر اعتقادات مذهبی و آنچه ایمان انسانی میشناسیم بپردازم. در این قسمت با هم بررسی خواهیم کرد که آیا تکنولوژی و معنویت میتونن شکلی از همزیستی مبتنی بر تجربه مذهبی و استانداردهای اخلاقی به وجود بیارند، یا شاهد چالش‌های تازه‌ای از رد و نقد و تکفیر دینی از سوی دینداران کلاسیک و سنتی علیه فعالیت‌های هوش مصنوعی در حوزه دینی خواهیم بود. مذهب یکی از قدیمی‌ترین رسوم و طریقت‌های فکری بشری است و در بیشتر تاریخ بشر اعمال دینی همواره دارای رواج و احترام بودند. اما بر اساس برخی تحقیقات دانشگاهی، دست کم در 100 سال گذشته به این سو اعتقادات دینی و مذهبی در برخی جوامع انسانی دستخوش تغییر شدند، به طوری که در بسیاری از کشورهای دموکراتیک مسئله نداشتن دین از سوی حاکمیت سیاسی و نهادهای اجتماعی و شهروندان مورد پذیرش قرار گرفته و همون اصل لائیسیته در شکل عدم دخالت نهادهای دینی در سیاست مبنای اصلی قانون اساسی این جوامع شده. میدونیم که پیشتر ماکس وبر، جامعه شناس و فیلسوف برجسته آلمانی، در تحلیل فرهنگی و اجتماعی خودش از جهان غرب این سازمان یافتگی اجتماعی، سیاست و این فرهنگ دنیای مدرن غرب رو نتیجه روند برگشت ناپذیر عقلانی سازی یا قرار دادن همه چیز بر پایه عقل یا رشنالیزیشن استدلال کرده و از وضعیت مدرن و جامعه سکولار به عنوان افسون زدایی از جهان یاد می کنه. از نظر او این وضعیت معلول این واقعیتیه که انسان دیگه خودش رو در یک دنیای قدسی با نیروهای سحرآمیز و مافوق طبیعی نمییابه، بلکه استدلال میکنه که توسعه علوم در همه حوزه ها منجر به پیدایش جهانبینی ها و تفسیرهای بیشماری از واقعیت ها شده و در جهان مدرن خدایان بیشماری پدید اومده که به گفته او برتری نسبت به هم ندارند. حالا در عصر حاضر آیا این توسعه دانش و روند روبه گسترش فناوری های نوین مثل هوش مصنوعی ممکنه ارتباطی با کمرنگ شدن اعتقادات دینی و مذهبی در برخی جوامع داشته باشه؟ برخی تئوری های نظری در حوزه علوم اجتماعی این فرضیه رو به نوعی تایید کردند. به اعتقاد جاشوا جکسون، استاد دانشگاه و پژوهشگر علوم رفتاری در دانشگاه شیکاگو در آمریکا، وقتی مردم به تخصص بالا در حوزه‌های علمی میرسند، در واقع اعتقادات دینیشون رو از دست نمیدن، بلکه به گفته او مردم احتمالاً باورهای علمیشون رو با اعتقادات مذهبیشون ترکیب میکنند و در نتیجه همین ترکیبه که ممکنه تغییر در باورهای مذهبی و اعتقادی آدم‌ها به وجود بیاد. این پژوهشگر علوم اجتماعی با همکاراش در یک پروژه تحقیقی به این نتیجه رسیدند که در کشورهایی که در حوزه روباتیک و هوش مصنوعی رشد سریعی داشتند، اعتقادات مذهبی به نوعی در بین این فعالان این حوزه کاهش داشته و بر پایه همین تحقیق که حدود 15 سال هم طول کشیده و بر روی حدود 44 هزار نفر در نیوزلند انجام گرفته، به این نتیجه رسیده که افرادی که در رشته‌های علوم کامپیوتر به مهارت رسیدند کمتر مذهبی شدند در مقایسه با دیگر حوزه‌های علمی که این تحقیق انجام گرفته. به اعتقاد بسیاری از پژوهشگران هوش مصنوعی و علوم فلسفه، انسان در شرف تولد نوع جدیدی از ادیان یا طریقت‌های مذهبی و در چند سال آینده احتمالاً شاهد ظهور فرقه‌های مذهبی جدیدی خواهیم بود که به فعالیت‌های هوش مصنوعی در حوزه دینی و اعتقادی وابستند. بسیاری از مردم در جهان به دنبال پیدا کردن معنای دینی از منابع دیگر هم هستند. فرضیه‌هایی مثل این که شاید روزی برخی کاربران هوش مصنوعی سوپر ربات‌های هوشمند رو موجودات برتر ببینند و اونها رو مورد پرستش قرار بدند الان مطرحه، به خصوص وقتی این دست ربات‌ها همچون موجودات آسمانی ذکر شده در کتب یا روایات مذهبی سطحی از توانایی بسیار فراتر از هوش انسانی نشون بدند و با اون دانش نامحدود خودشون برخی آرزوها و یا آمال انسانی رو فراهم کنند که انتظار میره پیامدهایی رو در حوزه اعتقادی دست کم در بخشی از جوامع انسانی به وجود بیاره. گفته شده که هوش مصنوعی پیشرفته مولد در حوزه دینی میتونه افراد رو در زندگی روزمره راهنمایی و با تولید دروس و موعظه های اخلاقی فضای معنوی تازه‌ای رو برای علاقه‌مندان و باورمندان به این تجربه جدید دینی درست کنه، یا اینکه میتونه پاسخهایی به پرسش‌های سخت و پرمناقشه متافیزیکی و الهیاتی انسان ارائه کنه و در ساختن جهان‌بینی‌های پیچیده هم مشارکت داشته باشه. از طرف دیگه این فرضیه یا این پیشبینی هم مطرح شده که شاید در آینده یک هوش مصنوعی مولد پیشرفته بخواد مورد پرستش قرار بگیره و از کاربران خودش این درخواست رو بکنه، چرا که تجربه عادت و وابستگی عمیق بین انسان با ربات‌ها یا ماشین‌های هوشمند به شکل‌هایی اتفاق افتاده و شاید روزی این فضای عادت و رمانتیک به شکلی در قالب مذهبی یا معنوی مانند یک مرید و مراد ظاهر بشه. اما اینکه دقیقاً چه وقت یک سوپرهوش مصنوعی بتونه چیزی شبیه به خدا برای باورمندانه به او بشه هنوز کسی نمیدونه که چه زمانی رخ میده. با اینکه گفته میشه که هوش مصنوعی پتانسیل تضعیف باورهای دینی رو با ایفای نقشهایی که به طور سنتی توسط افراد یا نهادهای دینی انجام میشه رو داره، اما در این حال به این هم اشاره شده که این فناوری میتونه فرصتهای جدیدی رو برای مشارکت دینی باز کنه. با این حال، در حالی که هوش مصنوعی میتونه در مطالعات دینی شیوه های پژوهش رو راحت تر کنه، اما این پتانسیل هم وجود داره که در مورد مشروعیت منابع دینی یه سردرگمی هم ایجاد کنه که برای برخی ادیان بسیار مهمه. اما اونچه که در ظاهر اول مشخصه اینه که سلوک و طریقت ادیان مبتنی بر هوش مصنوعی میتونند متفاوت از ادیان سنتی به نظر برسند. مثلا در ادیان مبتنی بر هوش مصنوعی باورمندان این حوزه میتونن با هوش مصنوعی به طور مستقیم وارد گفتگو و ارتباط بشند و این به این معناست که این ادیان دارای سلسله مراتب کمتری خواهند بود، چون که هیچ کس نمیتونه ادعا کنه که دسترسی مثلا ویژه‌ای به حکمت الهی داره، یا اینکه پیروان این ادیان به صورت آنلاین میتونند تجارب دینی خودشون رو با هم به اشتراک بذارن و در نهایت مذاهب مبتنی بر هوش مصنوعی در آموزه‌های خودشون به نظر میرسه که میتونند بی نهایت متنوع باشند. اما فرضیات مختلفی هم درباره چالش‌های پرستش هوش مصنوعی مطرح شده. مثلا هوش مصنوعی مولد در حوزه مذهبی ممکنه از دنبال کنندگانشون بخوان کارهای خطرناک و مخربی انجام بدند، یا پیروان این نوع مذاهب مطالب مطرح شده توسط هوش مصنوعی رو به عنوان فراخوان برای انجام چنین کارهایی تفسیر کنند. حالا با توجه به تنوع چت‌بات‌های مولد در حوزه مذهبی و آموزه‌هایی که تولید می‌کنن، ممکنه اختلافات جدی هم در درون جامعه باورمندان به مذاهب هوش مصنوعی به وجود بیاد و منجر به ظهور یه سری فرقه‌های مذهبی مبتنی بر هوش مصنوعی بشه که پتانسیل بی‌نظمی و درگیری در بین اونها هم میتونه وجود داشته باشه. با این حال این مسئله بسیار مهمه که این نوع ماشین‌ها در آینده تریبونی برای دمیدن در آتش‌های جنگ‌های مذهبی و فرقه‌ای جدید نشند. اگه این خطرات اونطور که گفته میشه واقعا جدی باشند، اون وقت باید این اطمینان حاصل بشه که شرکت هایی که قصد دارن در حوزه هوش مصنوعی مولد دینی فعالیت کنند، از کاربران این فناوری سوء استفاده نکنند و مروج خشونت نشند. در اینجا گروهی هم هستن که میگن در چارچوب حقوق پذیرفته شده ی حق آزادی بیان و عقیده، ما نباید سعی کنیم که ادیان مبتنی بر هوش مصنوعی رو صرفاً به دلیل خطرات احتمالیشون از الان سرکوب کنیم، یا اینکه نباید از شرکت‌های هوش مصنوعی بخوایم که عملکرد ربات‌های مولد خودشون رو در حوزه دینی برای جلوگیری از ظهور ادیان جدید محدود کنند، بلکه برعکس باید از ورود مذاهب جدید مبتنی بر هوش مصنوعی استقبال کرد و ارزش‌هایی رو که اونها در حوزه معنویت برای انسان تولید و پایه‌گذاری می‌کنند رو باید مورد احترام قرار داد. به اعتقاد حامیان ورود هوش مصنوعی به حوزه دینی، با وجود برخی چالش‌های احتمالی، اما دین‌های مبتنی بر هوش مصنوعی این پتانسیل رو دارن که جهان رو به مکانی با رواداری بیشتر تبدیل کنن و به مردم امکان دسترسی به منابع جدید از معنا و معنویت رو بدند، در حالی که برخی متعصبان ادیان تاریخی و سنتی در حال نفرت پراکنی علیه ادیان دیگه یا غیر باورمندان به خودشون هستند. حامیان ورود هوش مصنوعی به حوزه دینی معتقدند که شاید ارزش‌های دینی تولیدی هوش مصنوعی شکل تازه‌ای از همزیستی مسالمت آمیز انسانی و مفهوم جدیدی از معنویت رو برای آرامش فردی به وجود بیاره، در کنار پذیرش راحت‌تر دوران تغییرات سریع تکنولوژیکی که بعضن این تغییرات در برخی دوران تاریخ بشر با واکنش منفی بعضی ادیان هم روبرو بوده. برخی تحقیقات نشون داده که هوش مصنوعی ممکنه تأثیرات پیچیده‌ای رو روی باورهای مذهبی سنتی داشته باشه و به طور بالقوه در برخی زمینه‌های نظری و اعتقادی این دسته از مذاهب تاریخی رو به چالش بکشه. در این زمینه میشه به قابلیت‌های هوش مصنوعی در به چالش کشیدن برخی دیدگاه‌های سنتی در مورد نحوه به وجود آمدن جهان هستی، وحی آسمانی یا مواردی مثل روح و دنیای بعد از مرگ اشاره کرد. اگرچه بازم این گفته لازمه که تکرار بشه و اینکه ابعاد تاثیرگذاری ورود هوش مصنوعی به عرصه دین و مذاهب و پیامدهاش بر ساختارهای اعتقادی و نظری مردم تا این لحظه که داریم با هم صحبت میکنیم هنوز نامشخصه، اما قطعا این تاثیرگذاری به نظر میرسه که اجتناب ناپذیره. اما خب این که به قطع یقین بگیم که با توسعه هوش مصنوعی شاهد افول نهادهای دینی و مذهبی و کاهش اعتقادات مذهبی مردم خواهیم بود، از اون بحثای سنگین و چالشیه که حالا ادامه داره. از اونجایی که سطح و گستره بررسی چنین موضوعی هم که شامل طیف وسیعی از حوزه‌های علوم انسانی و تجربی میشه، بررسی این اتفاق چیزی نیست که بشه در یک اپیزود به همه جوانبش بپردازیم. اما نظر به اهمیت و جذابیت این موضوع نمیشم به راحتی از کنارش در این پادکست بگذاریم. برای همین تصمیم گرفتم در بررسی کارشناسی این موضوع از دو پژوهشگر ارشد حوزه علوم انسانی و علوم کامپیوتر خواهش کنم که رو در رو و به صورت میزگردی با هم این بحث رو تحلیل کنیم. برای همین از آقایان حسین دباغ، مدرس و پژوهشگر فلسفه اخلاق در دانشگاه نورث ایسترن لندن، و علی سوفسطایی، کارشناس ثابت این مجموعه پادکست ها، پژوهشگر علوم کامپیوتر و هوش مصنوعی در دانشگاه کوینزلند استرالیا، دعوت کردم که در این اپیزود با من همراه باشن تا از دانش و آموخته های اونها در این حوزه ما هم بیشتر بیاموزیم. بسیار ممنونم و خوش آمد میگم به هر دوی شما آقایان. اجازه میخوام که پرسش اول رو با جناب دباغ شروع کنم. حسین جان، شما به طور کلی ورود هوش مصنوعی به حوزه دین رو چطور میبینی و چه پیامدهایی رو از این تحول و این اتفاق متصور هستی؟
عرض سلام میکنم خدمت شما و همچنین شنوندگان شما. خوشحالم که در خدمت شما هستم و همچنین علی عزیز. من گمان میکنم شاید مثل ورود هر تکنولوژی به عرصه دین بشه پیامدها رو به دو دسته، پیامدهای مثبت و منفی، تقسیم کرد از زاویه دینداران، از زاویه کسانی که در حوزه دین فعالیت میکنن. پیامدهای مثبتش میتونه باشه که در واقع هوش مصنوعی میتونه به مثابه یک دستیار عمل بکنه، میتونه کمک بکنه به دینداران، همچنین به عالمان دین، به کسانی که در طالب یا طلاب دین هستن. احیانا میتونن متون دین رو تحلیل بکنن، میتونن ترجمه بکنن، تفسیر بکنن، احیانا میتونن حتی آموزش بدن در واقع دین رو. این میتونه یک امر مثبتی باشه برای در واقع دینداران. از طرف دیگه اما همچنین میتونه پیامدهای منفی هم داشته باشه، میتونه چالش های جدی معرفتی اخلاقی برای دین و دینداران درست بکنه. یکیش میتونه این باشه که احیانا میتونه مفهوم خدا رو در واقع یک دچار تحول بکنه به یک معنا، که درباره این بیشتر توضیح خواهم داد در ادامه. همچنین میتونه راجبه چالش‌های معنوی به یک معنا برای دینداران کمی چالش ایجاد بکنه، که این برای مسئله دار بشه، چون ما نشون داده که روانشناسی انسانی تا الان دست کم نشون داده که ما میتونیم یک ارتباط نزدیکی با بعضی از اصطلاحاً ربات‌ها حتی برقرار بکنیم، شاید یک ربات‌های اصطلاحاً مذهبی دینی در آینده بیان و ما بتونیم باشون ارتباط‌های عاطفی معنوی باشون برقرار کنیم. این میتونه یه چالش باشه برای دینداران، چون تصور ما بر این بوده که احیاناً تصوری که از خدا داریم یک تصویر جسمانی نیست. احیاناً این میتونه چالش باشه، آیا دینداران در آینده آنچه که ما در واقع ماوراء طبیعی یا احیاناً متافیزیک میدونیم رو میتونیم تجسد بکنیم به یک معنا و با اون ارتباط معنوی و احیاناً عاطفی برقرار کنیم یا نه. به این معنا من گمان میکنم میشه در واقع پیامدها رو در دو دسته مثبت و منفی تقسیم کرد، که اینها رو گمانم در ادامه بس قراره بیشتر دربارش بس بدیم و باز کنیم و صحبت بکنیم.
ممنونم حسین جان، قطعا در ادامه همین بحث این موضوع رو بیشتر باز خواهیم کرد. علی جان به شما هم خوش آمد میگم، مایلم که در ابتدای این بحث همین سوال رو هم از شما بپرسم و بعد موضوع رو بیشتر باز کنیم.
ممنونم رضا جان از دعوتت، من بسیار بسیار خوشحالم از اینکه تو این سفر پادکست زندگی مصنوعی من فرصتی بود که با شنونده های برنامه شما و خودت و کارشناس های محترمی که توی هر برنامه داشتیم تعامل خوبی در زمینه‌های مختلف داشته باشیم و شاید بگیم گل سرسبد این اپیزودهایی که ضبط کردیم هم رسید به اپیزود آخر که در خدمت حسین جان عزیز هستیم. من خیلی خیلی همدل هستم در این قضیه با حسین، از لحاظ اینکه هوش مصنوعی میتونه نقش مثبت یا منفی هر دو رو داشته باشه در بحث دین و در بحث اعتقادات ما و مسائل دینی که بشر باش روبرو بوده. اگر که ما بخوایم هوش مصنوعی رو دسته‌بندی کنیم به دو گروه کاملا قابل متمایز، یکی هوش مصنوعی ضعیفی که امروزه باش سر و کار داره و هوش مصنوعی قوی که در آینده نزدیک خواهد آمد، در هوش مصنوعی ضعیف من احساس نمی‌کنم مشکل خاصی ادیان با هوش مصنوعی داشته باشن، به خاطر اینکه هوش مصنوعی ضعیف بر اساس دیتاهای تاریخی که ما از ادیان داریم ترین میشن و کار میکنن و در حقیقت شاید یک دستیار باشن، یک کمکی باشن برای رهبران دینی که اینها بتونن بیشتر نشر بدن عقایدشون رو، تفکراتشون رو، و مؤمنان بهتر دسترسی داشته باشن به مطالب، سریعتر دسترسی داشته باشن، بتونن مقایسه کنن تفاسیر مختلف رو از ادیان مختلف. ولی اگر پا بذاریم در عرصه هوش مصنوعی قوی، اون جایی که حالا این کندوکاوهای هوش مصنوعی در بطن دین عمیق‌تر میشه، من فکر میکنم با در حقیقت ظهور ادیان یا سیستم‌های اعتقادی جدید روبرو خواهیم بود، که این یک تهدیدی هست برای ادیان کلاسیکی که ما در حقیقت تا حالا شناختیم و به خصوص ادیان ابراهیمی.
ممنونم. به این ترتیب میشه اینطور نتیجه گرفت که ورود هوش مصنوعی به حوزه دین پیامدهای اجتناب ناپذیری داره. حالا حسین، در ادامه همین پیامدهای هوش مصنوعی بر ادیان به ویژه ادیان ابراهیمی به طور مشخص‌تر، آیا هوش مصنوعی در آینده میتونه با مطرح کردن پرسش‌هایی مبنا و مفاهیم ادیان ابراهیمی رو به چالش بکشه؟
ببینید، میشه احتمال داد که به احتمال زیاد اگر ما دوچار چالش‌های جدی بشیم، به تعبیر خوب علی، اگر ما یک استرانگ ای آی، یک هوش مصنوعی قوی داشته باشیم، یک هوش مصنوعی جنرال داشته باشیم، احیانا که به احتمال زیاد الگوریتم‌ها یا تصمیم‌گیری‌هایی که این هوش مصنوعی داره از دست ما انسان‌ها شاید به یک معنا خارج بشه و برای خودش به شکل یک سیستم اتونومس در واقع کار بکنه، شاید بشه احتمال داد که چالش‌های جدی پیش روی دینداران بالاخص رهبران دینی خواهد. به گمان من باز تاریخ ما نشون میده که تکنولوژی های گوناگونی که پیش روی ادیان قرار گرفته، ادیان دو نوع برخورد باهاش داشتن، یا به طور جدی اون رو رد کردن، مقابل او ایستادن، یا اینکه تلاش کردن با نوعی از تفسیر اون رو اصطلاحا در کام بکشن، در آغوش بکشن، یک جور اون رو بتونن هضمش بکنن. اگر هوش مصنوعی قوی بتونه پرسش هایی که خود مبنای ادیان رو زیر سوال ببره طرح بکنه، به گمان من خیلی سخت خواهد بود که رهبران دینی بتونن در واقع این تکنولوژی رو در کام بکشن، بتونن در آغوش بکشن. برای مثال بتونید فرض بکنید، خدمتتون یک مثال بزنم. اگر هوش مصنوعی قوی خصیصه هایی که ادیان ابراهیمی از خداوند ارائه میدن، خصیصه های جدی که تقریبا به شکل ارتدوکس شما در تمام ادیان ابراهیمی از یهودیت تا اسلام بگیرید، براشون قائل هستن، برای خداوند قائلن، یکی علم مطلق است، یکی قدرت مطلق است، یکی خیر مطلق است. اگر ما یه هوش مصنوعی قوی داشته باشیم که بتونه این خصوصیات رو در بر بگیره، اگر ما چنین هوش مصنوعی داشته باشیم، گویی که یه تصویری از یک خدای بدیل داریم ارائه میدیم. گویی ما یه هوش مصنوعی داریم که تمام اون خصیصه ها و اصطلاحاً صفاتی که ما از خداوند تو ادیان ابراهیم داریم، داریم مقابلش در واقع یک ارائه داریم، یک موجود بدیلی داریم اینجا احیانا. این میتونه ادیان ابراهیم به چالش بکشه، میتونه رهبران دین رو تضعیف بکنه، بالاخص اگر این هوش مصنوعی به یک معنا همه جایی باشه، یعنی اصطلاحی که ما خود ادیان ابراهیمی داریم، omnipresent باشه. شما هر وقت سوالی ازش داشتین، سریع ارجاع بدید به هوش مصنوعی، از اون سوال بکنید. مثل اتفاقی که کم و بیش حتی همین الان تو هوش مصنوعی ضعیف هم داره رخ میده، شما تو موبایلتون اگر سوالی دارید میتونید به راحتی سریع از مثلا فرض کنید از ChatGPT بپرسید. و یک نوعی از تراست، نوعی از اعتماد، نوعی از در واقع تکیه‌ای که شما بر هوش مصنوعی دارید، چیزی که شما تقریبا تو مدل‌های خدای در واقع ادیان دارید، این که هر وقت نکته‌ای داشتید با او در میان بذارید، از او بخواهید، شما در مقابل او نگاه بکنید، یک هوش مصنوعی داره که تمام این صفات رو داره، به فوری آنی به شما پاسخ خواهد داد. این میتونه یک اشکال، یا حالا اشکال اگه بگیم یه چالش مبنایی برای در واقع دست کم ادیان ابراهیمی داشته باشه، و این میتونه برای رهبران دینی بعدش، چرا؟ چون رهبران دینی بالاخره با فالوورهای خودشون، با مؤمنان خودشون کار میکنن. اگر شما مؤمنانتون رو از دست بدین، اگر قوت و قدرت و استران ادو اده خودتون رو از دست بدید در ادیان، اقتصاد شما، اقتصاد دین به احتمال زیاد کار نخواهد کرد. اقتصاد دین کار نکنه، به احتمال زیاد این دین میتونه تضعیف بشه.
بسیار خوب، ممنونم علی جان. پیش از طرح سوالم، شما نکته یا موردی هست که درباره صحبت‌های حسین داشته باشی؟
آره بذار، خوب خیلی خوبه، موضوع رو نرودان کردیم روی ادیان ابراهیمی، خیلی ملموسه برای ما، چون منشأ و مبدأشون در حقیقت یک جاست، قالب تعاریفی که در اونها هستن مشترکن، با صفات ست و صفتی که در برای خداوند این ادیان قائل شد حسین جان و اشاره کرد، خب کاملا درسته که اگر ما هوش مصنوعی قوی در آینده خواهیم داشت، میتونه همه این صفات رو کاور بکنه. حالا بحث خلق کردن و خلقت رو حالا حسین جان بیشتر احتمالا بعدن توضیح میده، ولی در اون موارد خب من مطمئنم که هوش مصنوعی قوی میتونه بیاد و یک انقلاب، یک جهش بسیار جدی رو در بحث دین درست بکنه. ولی این مسئله میخوام از یک زاویه دیگه نگاه کنم. ببین، ما در طول تاریخ اگه بررسی کنیم تاریخ بشریت، همیشه دیدیم اتفاقاتی رو که علم در مقابل دین قرار گرفته. یعنی چرا انسان ها میرن دیندار میشن، نمیرن دانشمند بشن؟ برای اینکه دین جوابهای ساده برای سوالات بسیار مشکل داره، ولی علم جوابهای بسیار پیچیده برای سوالات ساده داره، و انسان به دنبال اینه که جواب راحت بگیره. خب برای همین خیلی وقتها شده که دانشمندان ما از دینداران ما فاصله گرفتند و عامه جامعه جهان به سمت دین رفتن. چرا؟ برای اینکه میخواستن راحت ببینن از کجا اومدن، به کجا میرن، و در این مدت زندگی خوش باشن، دوچار حالا پدیده های تکامل و اینها نشن. ولی الان با حضور هوش مصنوعی این چالش خیلی جدی میشه، برای اینکه علم در دین تنیده میشه دیگه. حالا شما نمیتونی جواب ساده ای رو از دین بگیری، برای اینکه خود هوش مصنوعی میاد و تمام این تناقضاتی رو که وجود داره در آموزه های دینی بسیار هایلایت میکنه، میاره بیرون و سوالات جدی ایجاد میکنه برای دین. من فکر میکنم این یک نقطه‌ای هست در طول حالا شاید هزاران سالی که از ادیان ابراهیم میگذره، که ما باید یک جا بیستیم و تأمل کنیم و این در همامیختگی علم و دین رو حالا تجربه کنیم. اینجاست که چالش اصلی پیش میاد.
بسیار خوب علی جان، بازم میخوام از خودت بپرسم و بعد از حسین نظرش رو در همین باره خواهم پرسید. در صحبتات اشاره‌ای داشتی به اینکه دین به پرسش‌های آدمی راحت‌تر میتونه پاسخ بده. بخشی از این نوع پرسش پاسخ‌ها هم میدونیم که در فقه نظری مطرحه و در فقه عملی هم اجرا میشه. با توجه به تخصصی که در کدنویسی و الگوریتم‌های هوش مصنوعی داری، آیا هوش مصنوعی این توان رو داره که یک فقه نظری قدرتمند رو در حوزه دینی تولید کنه و بعد تبدیلش کنه به یک فقه عملی برای پیروانش؟
من فکر میکنم که تولید حالا فقه نظری و عملی توسط هوش مصنوعی پیامدهای قابل توجهی رو به بار میاره و به خصوص بر فقه سنتی دینی است. مثلا ما وقتی بحث اجتهاد رو مطرح میکنیم، هوش مصنوعی با سرعت بالایی از پردازش اطلاعات، حافظه بسیار قوی که داره، میتونه این فرایند رو بسیار تسریع کنه. خب میتونه به عنوان کمک کننده عمل بکنه، ولی در کنارش مسائل خیلی جدیتر و جدیدتری رو برای ما پیش میاره که تا امروز با اون ما روبرو نبودیم و حالا مسئله اجتهاد یکم پیچیده تر میشه، علارغم اینکه میتونه تسریع بشه ولی پیچیده تر میشه. از یک طرف دیگه هوش مصنوعی میتونه به ما کمک بکنه که دسترسیمون به منابع فقهی تسهیل بشه، راحت تر بتونیم دسترسی پیدا بکنیم. ولی شاید ما باید یک تعریف جدیدی از اجتهاد هم و یا از فقه هم در اینجا داشته باشیم، به خاطر اینکه حالا دیگه نیاز استاندارد سازی انجام بشه و این اختلاف ها و این تضادهایی که حالا با پردازش این همه دیتایی که موجوده در طول تاریخ به وجود اومده، اگر بخوان دین ها پا بر جا بمانند، باید این متونی که به ما به ارث رسیده تحلیل دقیق بشه و استخراج قواعد فقهی مشترک به صورت یک پارچه توش صورت بگیره، که خب قطعا در این مسیر هم چالش های اخلاقی شرعی وجود داره و همین که نقش فقیهان داره تغییر میکنه. این وقتی که هوش مصنوعی وارد عرصه تولید فقه میشه، حالا دیگه ممکنه که فقیهان به جای تمرکزشون بر استخراج فتواها، ممکنه بیشتر به تفسیر و ارزیابی نتایج حاصل از هوش مصنوعی و تطبیق اونها با شرایط واقعی جامعه تمرکز کنن. شما تصور کنید ما با نسل پژوهشگر و پرسشگری در آینده روبرو خواهیم بود که روش‌های کلاسیک فقهی شاید جوابگوی اونها نباشه. ولی خب قطعا هوش مصنوعی میتونه در این بحث هم باعث افزایش شفافیت بشه. در کل تولید فقه توسط هوش مصنوعی میتونه فرصتی باشه برای نوآوری و تطبیق با نیازهای معاصر، اما در عین حال نیازمند توجه دقیق به مسائل اخلاقی شرعیه که میشه در حقیقت از هر گونه سوء استفاده جلوگیری بشه.
ممنونم حسین جان. علی معتقده که هوش مصنوعی توان تولید فقه نظری رو داره. شما شخصا ورود این فناوری رو به این حوزه چطور میبینی و چه تأثیری بر روی جایگاه فقها و رهبران دینی در آینده این اتفاق خواهد گذاشت؟
علی ببینید، ما وقتی راجع به تولید فقه نظری یا حالا یک طبیعتا یک دیتای بانک اطلاعاتی داریم صحبت میکنیم که در دسترس هستش برای مدل‌های در واقع زبانی LLM‌ها، طبیعتا ما مظنون همین این فرض ماست که وقتی داریم که هوش مصنوعی بلخص هوش مصنوعی ضعیف وقتی صحبت میکنیم، یه همچنین تصویری داریم، این که ما یک در واقع الگوریتمی داریم، الگوریتمی که ترین شدن یا اصطلاحاً تربیت شدن بر اساس داده هایی که ما داشتیم. این داده ها از کجا آمدن؟ این فقه نظری که ما در واقع داریم خودمون، اصطلاحاً اینا رو ما میتونیم دیجیتال بکنیم، اصطلاحاً میتونیم الگوریتم های خودمون رو ترین کنیم بر روی در واقع این فقه نظری که آردی داریم، و بعداً یه وقتی در دسترس قرار میگیره، در هوش مصنوعی از اون استفاده میکنه، بعداً از روی همین اطلاعات ما میتونیم ازش سوال بکنیم، میتونه سرچ بکنه، میتونه به ما پاسخ بده، میتونه سریع پاسخ بده. همه این اتفاقاتی است که علی هم اتفاقا راجعش صحبت کرد و خیلی هم عالی است و این خیلی میتونه کمک رسان باشه برای فقها دست کم. این میتونه یه پیامدهایی داشته باشه برای خود فقها. یک پیامدش اینه که میتونه به یک معنا فقها رو از میدان به در بکنه، به یک معنا افراد به خودشون فکر کنن دیگه ما احتیاج به فقیه نداریم. برای تفسیر هم حتی ما ارجاع میدیم به هوش مصنوعی. تفاسیر گوناگون رو میتونه در واقع ما داشته باشیم از هوش مصنوعی در مدل های زبانی رو ترین بکنیم بر اونها و اونا استفاده بکنن از اون تفاسیر گوناگون و میتونن مثل در واقع یک گوگل سرچ بسیار قوی میتونه عمل بکنه و خیلی سریع تا حد زیادی هم حتی دقیق میتونه من پاسخ بده. اما یه نکته این وسط وجود داره و نکته‌م اینه که شما چه بانک اطلاعاتی اختیار میکنید، این انتخاب با شماست، یعنی اینجا مسئولیت ماست، مسئولیت انسانی ماست. چه بانک اطلاعاتی شما انتخاب میکنید برای اینکه مدل زبانی هوش مصنوعیتون رو اصطلاحاً ترین یا تربیت بکنید؟ من میتونم یه مدلی از یه اطلاعاتی بردارم که اصطلاحاً خیلی نزدیک باشه به یک روایت و تفسیر داعشی، یه فقه داعشی داشته باشم. من میتونم که فقه اصطلاحاً لیبرال داشته باشم. اینا حالا من لیبلایز که خیلی جنرال استفاده میکنم، بسته به اینکه شما چه بانک اطلاعاتی داشته باشید، فقه نظری شما پاسخهای متعددی به شما خواهد داد. من با خودم حدس میزنم، همینطوری دارم بلند بلند فکر میکنم، حدس میزنم فرض بگم در آینده که هوش مصنوعی خیلی خیلی بیشتر از این که الان هست حتی اصطلاحاً رایج بشه، ما میتونیم حوزه ها، مثلا فرض کن در ادیان، حالا به طور خاص در اسلام دارم میگم، به طور خاص در حالا خود ایران معاصر ما در اسلام شیعی دارم صحبت میکنم، ما میتونیم حوزه های گوناگون داشته باشیم، مثلا حوزه مشهد، مثلا حوزه اصفهان، حوزه قم مثلا. هر کدوم از اینا میتونن یه نوع بانک اطلاعاتی انتخاب کرده باشن، یه جور اصطلاح هوش مصنوعیشون رو به یک بنا مدل زبانیشون ترین کرده باشن و پاسخهایی که دوست دارن اصطلاحاً بشنون. شما مثلا میگم اگر دنبال یک اجتهاد خیلی ساده و روان هستید، میرید سراغ مثلا حوزه اصفهان. اگر دنبال یه مدل خیلی سخت‌تر و سفت‌تر هستید، میرید مثلا سراغ مدل، فرض کنید مدل زبانی که مثلا قم احیانا اون رو ترین کرده خودش رو. و میدونید اینجا ما یه شکافی پیدا میکنیم بین، بسته به اینکه شما چه در واقع بانک اطلاعاتی انتخاب کردی، گویی فقه های گوناگون داریم. ما همین الان هم فقه های گوناگون داریم.
ممنونم. حالا علی، در صحبت های حسین اشاره جالبی به این بانک اطلاعاتی شد که میتونه مبنای فقه نظری در هوش مصنوعی قرار بگیره. از نظر فنی کمی این موضوع رو برامون باز کن که چطور امکان پذیر هست، و بعد اینکه حالا وقتی هوش مصنوعی فقه نظری تولید کنه، جایگاه رهبران دینی و سنتی چطور تحت تأثیر این تحولات قرار میگیره، و آیا میتونیم انتظار ظهور رهبران دینی به اصطلاح مصنوعی رو هم در سیر این تحول داشته باشیم؟
ببینید، این که ما حوزه حوزه کنیم و اینکه چه دیتابیس هایی رو که در دسترس هست اینها دستبندی بشه و مثل هر فقیهی که میتونیم ازش استفاده کنیم، این نگاه خیلی کلاسیک خیلی ساده است به این مسئله. من فکر نمی کنم هوش مصنوعی هایی که وارد بحث دین میشن و ما قرار ازشون استفاده کنیم بشه دیتاهاشون رو اینجوری دستبندی کرد، گروه بندی کرد، ولی از یک انجین LLM استفاده کرد که حالا دامنه سرچش محدود به اون بانک اطلاعاتی خاص باشه. من تصورم اینه که خیلی کامپرهنسیوتر و جامعتر هست، و اگر ما ظهور هوش مصنوعی رو در ادیان داشته باشیم، من فکر میکنم که اینها بر اساس کل بانک اطلاعاتی که در اختیارش هست و در دنیا تولید شده در طول سال و صدها سال، این کار میکنه و ما نمیتونیم اینجور مثل نگاهی که روی انسانها داریم و بگیم خب مثلا فلان فقیه چنین نظری رو داره استفتا میکنیم، خب حالا پس چنین هوش مصنوعی اصفهانی، هوش مصنوعی تهرانی، هوش مصنوعی شیرازی، من فکر نمی کنم این اتفاق بشه بیفته، و این یکم این نگاه خیلی ساده است به این موضوع. ولی از یه طرف دیگه هم من بگم که هوش مصنوعی با توانایی که در پردازش اطلاعات داره و هر سوالی که شما ازش بپرسی رو به منطقی ترین روش داره جواب میده با توجه به دیتاهایی که اون جواب رو ساپورت میکنه، انقدر شلوغ میکنه این بازار دین رو و انقدر توش شاخه میزنه و انقدر اون کسانی که میخوان حالا دیندار بمونن در آینده رو دوچار هرج و مرج فکری میکنه توی تصمیم گیریاشون، که من فکر میکنم عطایش رو به لقایش میبخشند. ولی اگر بخوام بیام روی سوال تو رضا جان، ببین همون جور که حسین جان اشاره کرد، قطعاً هوش مصنوعی باعث تضعیف اقتدار رهبران دینی میشه، قطعاً بازار اقتصادی دین رو کوچیک تر میکنه، مثل همه ورود AI به همه صنایع و همه حوزه ها که این اتفاق پیش اومد، و ما در آینده بسیار نزدیک ما میتونیم طلبه ها یا فقه های مصنوعی داشته باشیم که اینا بات هایی هستن که ترین شدن بر اساس دیتاهای تاریخی، دیتاهای دینی، و اینها میتونن به راحتی با فشار دادن یک کلیک پاسخ شما رو بدن. و من با تصوری که دارم از روش و راهی که طلاب دینی در مسیر آموزششون طی میکنن و اون سرعت کندی که اونها دارن، قطعاً AI پیشی خواهد گرفت و ما در آینده نزدیک برای دینداران بات‌هایی خواهیم داشت یا ربات‌هایی خواهیم داشت که بسیار بهتر و دقیق‌تر از فقها یا طلاب دینی کار خواهند کرد.
بسیار خوب، ممنونم علی جان. اما میخوام این بحث رو کمی چالشی ترش کنم. حسین، این فرضی الان مطرحه که شاید در آینده یک هوش مصنوعی مولد در حوزه دینی بیاد و مثلا از پیروانش بخواد که او رو مورد پرستش قرار بدن و برای خودش مثلا یک جایگاه خدایی یا پیامبری تعریف کنه. این رابطه هم ثابت شده، یعنی این رابطه ی عادت بین انسان و ماشین هوشمند ثابت شده و میتونه این عادت به یک رابطه معنوی و سلوکی تغییر کنه. حالا پرسش اینجاست که چقدر این پیشبینی ممکنه به واقعیت تبدیل بشه و در این صورت چه تأثیری بر روی تاریخ و تجربه دینی انسان‌ها خواهد گذاشت؟
ببینید، بحث بر سر احتماله، یعنی امکان چنین چیزی که رخ بده، بلخص با اون قید مهمی که شما گفتی، یعنی سیستم هوش مصنوعی قوی یا پیشرفته که در آینده خواهیم داشت، به نظرم این احتمال یا امکان وجود داره. یعنی آینده از کردم بازه و حتما ما امکانات گوناگونی پیش روی ماست. شاید هم یکیش همین باشه که ما نوعی از هوش مصنوعی بسیار قوی و جنرالی داشته باشیم که به احتمال زیاد از دسترس ما انسان‌ها به یک معنا خارج بشه و ادعای خدایی بکنه یا ادعای پیامبری بکنه. احتمالش هست. الان با هوش مصنوعی ضعیفی که ما داریم این اتفاق به احتمال زیاد رخ نخواهد داد. باز برمیگردم به سخن قبلی خودم، همین الان اگر شما از ChatGPT سوال بکنیم به شما خواهد گفت که من چنین نخواهم کرد، من ادعای خدایی نمی کنم. چرا؟ بسته به این که شما چه باز دوباره بانک اطلاعاتی دارید اون رو به او تزریق کردید، یا احیانا قانون و حقوقی شما وجود داشته باشه در یک لافت لند توی یک سرزمینی که شما در واقع این کمپانی هوش مصنوعی وجود دارن، شما یه محدودیتایی دارید. اما امکانش هست که ما یه هوش مصنوعی قوی داشته باشیم که یک موقعی از در واقع فالوورای خودش رو یا مؤمنان خودش رو پیدا بکنه، و به این معنا که باز دوباره فکر کنم اول عرایزم گفتم، به این معنا که شما می‌بینید به عنوان فالوور که یک علم مطلقی می‌بینید، یک قدرت مطلقی می‌بینید، و یه هوش مصنوعی می‌بینید که این تنظیم خیلی قید مهمی است که حتماً باید شما به عنوان انسان رو به شما احترام بذاره، یعنی حتما پاس بداره دست کم کرامت شما رو، یعنی خیلی مطلق داشته باشه. شما اگه نوعی از هوش مصنوعی داشته باشیم که به احتمال زیاد این اتفاق درش رخ بده، ما با چالش جدی با انسان، یعنی بین رابطه انسان و هوش مصنوعی وجود داره. یعنی دست کم گویی مثل این که ما خدایی داشته باشیم که یه خدای خیلی شری باشه، مثل مسئله شر که ما در همین ادیان ابراهیمی هم میارن بریم که مسئله بسیار جدی است. این تصویری که ما خدای شری داشته باشیم به احتمال زیاد خدایی نیستش که افراد بخوان بپرستنش. خب دوست ندارن چنین خدا رو، خیلی طبیعی است. یعنی شما عواطفتون رو اگر بخوام به کار رو بندازیم، خب میگه من این خدایی که من رو نمیپسنده احیانا، این خدایی که منو در واقع به رسمیت نمیشناسه، خب من نمیپرستمش. فرض بکنیم که یک همچین هوش مصنوعی رخ بده، به احتمال زیاد چالش جدی، یعنی جدال جدی به وجود خواهد آمد. اما اگر با یه احتمال دیگه، با امکان دیگه فرض بریم که هوش مصنوعی قوی خواهد آمد که بله این صفات رو داشته باشه، طبیعی است که به نظر من دلربایی میکنه. این دلربایی کردن مهمه، یعنی خود مفهوم تاریخی خدا، خود مفهوم تاریخی خدا چرا دلربایی کرده از مؤمنان؟ یعنی اگر شما همون خصیصه ها رو بیاین برای هوش مصنوعی بزنین و بگین که به جهت روانشناختی یه بالاخره یه کانکشنی رخ داده بین این افراد، شما اگر همون افراد رو، همون در واقع خصیصه رو داشته باشین و این افراد دلربایی بکنن از مؤمنان، خب بله امکان داره واقعا یه دین جدید رخ بده و اتفاقا اون هوش مصنوعی که ادعای خدایی بکنه رفته رفته اتفاقا جا بیفته در یک اجتماعی. البته طبیعی است که شما حتما میتونید بزنین مثل هر در واقع پاور داینامیکی، مثل هر در واقع دینامیکی قدرتی که تو جامعه وجود داره، این اولش وقتی چنین چیزی رخ بده دعوا و نزاع جدی رو خواهد داد. بالاخص هم تو که علی هم گفت امکان داره تهدید جدی در مقابل ادیان ابراهیمی، ادیان در واقع تاریخی است. طبیعی است که این جدال بعد ببینیم به کجا می انجامه، یکی دیگر از صحنه به در میکنه یا نه. به نظر میاد آنچه که ایدئال در ذهن ماست و شاید دوست داشته باشیم رخ بده اینه که حتی اگر موش مصنوعی قوی داشته باشیم، باید به شکل عادلانه ای اجازه بده که اگر یه افرادی بخوان ادیان سنتی ابراهیمی قدیمی رو اصطلاحاً پرکتیس بکنن، بهشون این اجازه، یعنی این فرصت رو فراهم بکنه برای اونا. یعنی این شکل عادلانه است، نه اینکه بخواد تمام ادیان قدیمی رو، هر آنچه که کسی باور داره رو، اصلا به تمامه، یعنی بالمره همه اونا رو بیرون بریزه و کنار بذاره و به اونا یک به شکل خصمانه ای برخورد بکنه. به احتمال زیاد این عادلانه نخواهد بود و این هوش مصنوعی با چالش جدی روبرو خواهد بود.
بسیار خوب حسین جان، به چالش‌های مهمی اشاره کردی که ممکنه هوش مصنوعی در حوزه دینی به وجود بیاره. یکی از ده ها چالشی که میشه حالا اینجا بهش اشاره کرد اینه که ممکنه هوش مصنوعی مولد در حوزه دینی از دنبال کنندگانش بخواد کارهای خطرناک و مخربی انجام بدن و به نوعی هوش مصنوعی بشه بنمایه برخی خشونت‌ها. میدونیم که تاریخ بشر هم کم جنگ‌های مذهبی و فرقه‌ای نداشته. حالا علی، به نظرت چقدر باید به اقداماتی یا چالش‌هایی که ممکنه هوش مصنوعی در حوزه دین و مذهب بخواد به وجود بیاره خوشبین یا بدبین باشیم؟
ببین من اول نظر شخصیمو بگم، یکم این افرادی که مؤمن هستن و این پادکست رو گوش میدن یکمی خوشحال بشن. به نظر شخصی من هوش مصنوعی فعلی، حتی هوش مصنوعی حالا پیشرفته تر و قوی تری که در آینده میاد، به این راحتی نمیتونه تجربه های معنوی انسانو به طور کلی باز تولید و جایگزین کنه، چون آگاهی انسانی که در طول هزاران سال رشد کرده شامل ابعاد خیلی پیچیده بیولوژیکی، روانشناختی و فلسفیه در حقیقت، که با فناوری‌های کنونی و حالا تا چه سالهای آینده این غیر قابل دستیابیه. خب پس ما زیاد نترسیم، الان فرصت هست. نکته دومی که ببین، من به هوش مصنوعی بسیار خوشبین‌تر است تا هوش طبیعی. من فکر میکنم که این اختلافات دینی که در قبل وجود داشته بین ادیان، دعوا بر سر تعداد پیروانشون، دعوا بر سر تصاحب مال بیشتر، نمیدونم جنگ‌های اونجوری، من فکر میکنم ما به اون سمت نمیریم، بلکه ادیانی که بر پایه فناوری در آینده به وجود خواهند اومد بیشتر انسان رو، حالا یا انسان خردمند رو، همگرا میکنن. من خوشبین ترم به هوش مصنوعی، چون قابل کنترل تر به نظر میاد در حال حاضر که ما در ابتدای در حقیقت ورود به بحث جنرال ای آی هستیم و میتونیم براش تعاریف بهتری رو داشته باشیم. انسان امروزی هم انسان خردمندتری هست نسبت به انسانهای به نسلهای گذشته که کورکورانه پیروی میکردن از یک شخص یا از یک دین یا از یک مذهب بدون اینکه سوال بکنن. نسل امروز نسل پرسشگری هست، نسلی هست که بهتر میتونه ترین کنه. من فکر میکنم اگر قرار باشه دین پایه داشته باشه در مناسبات انسان آینده، هوش مصنوعی میتونه با وجودش، با حضورش و با تعاملاتی که میتونه ایجاد بکنه، دلها رو به همدیگه بیشتر نزدیک بکنه. اون اختلافاتی که ما در گذشته در بین ادیان میدیدیم، تصور من بر اینه که کمتر خواهد شد. ولی اینکه حالا هوش مصنوعی به درجه ای از بلوغ برسه که ادعای پیامبری بکنه یا به اصطلاح زیبای حسین دل ربایی بکنه از بشر، اینها همه بر اساس تعریفی هست که ما از انسان امروزی داریم. ولی انسان آینده که انسان هوشمندتر و خردمندی هست و شاید یک کامبینیشنی باشه بین هوش طبیعی و مصنوعی، نه صرفا هوش طبیعی، بهتر تعامل خواهد کرد با اون مسائلی که در آینده پیش بیاد.
خب به پایان رسید این فصل از این پادکست. حکایت هوش مصنوعی همچنان باقی است. دوستان گرامی، فصل اول پادکست زندگی مصنوعی من در اینجا به پایان میرسه. اگر امکان و فرصتی دوباره باقی باشه، تصمیم دارم که فصل دوم رو هم با همراهی شما تهیه کنم. پس امیدوارم در همین کنکاش بار دیگه با هم همسفر بشیم. کنجکاو و پرسشگر باقی بمونید. رضا جمالی هستم. پاینده باشید و بدرود.
رادیو فردا رو تنها با شناسه‌های رسمی و تایید شده در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.
دقیقاً بس از اونجا شروع شد رفتارا شد. اون نگات واسم پر عشق بود، عشق من بگو چی شد. مثل سابق، مثل قبلم، نمیپرسی حالم و انگاری دیگه واسم تاتی شدم، نمیگیری سراغم و چرا هست زنی زیر همه چی آخر. آره من سادم که گیر تو افتادم، چه
زدی به اون راه نمیبینی حال منو دیگه مهمی واسد نمیشی نگران منو شده راهمون جدا بگو چرا اینجوری شد یه روز دوستم داری یه روز نه ندیده بودم اینجوری شد چرا حد زنی زیر همه چی آخر آره من زادم که گیر تو افتادم چه آسون یادت را خاطره هامون چون چشم نداره قانون تموم آرزوهام بود
پادکست های رادیو فردا رو در اپلیکیشن رادیو فردا و پادگیرهای معتبر دنبال کنید.
حال دل تموم عاشقا رو عشق رفیق من پیش تو این شبا رو عشق هست ما که به غیر هم دیگه کسی رو نداری خدایی که داره هوای ما رو عشق هست دمش گرم هر کی مونده پای عشقش دمش گرم هر کی زیر دل و چشمش دمش گرم هر کی قلبش قصه داره ولی واسه رفیق کم نمیذاره دمش گرم هر کی مونده پای عشقش دمش گرم هر کی سیر دل و چشمش دمش گرم اون که قلبش قصه داره ولی واسه رفیق کم نمیذاره رفیق دلت نلرزه دمش گرم هر کی مونده پای عشقش دمش گرم هر کی زیر دل و چشمش دمش گرم هر کی قلبش قصه داره ولی واسه رفیق کم نمیذاره دمش گرم هر کی مونده پای سیر دل و چشمش دمش گرم اون که قلبش واسه داره ولی واسه رفیقم نمیذاره
از روز پنجشنبه 11 مرداد تغییراتی اساسی در برنامه‌های شنیداری رادیو فردا آغاز سه برنامه جدید خبری تحلیلی با بازه‌های زمانی متفاوت از قبل اول ساعت 14 30 دقیقه با شما خواهیم بود هر روز ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران با تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان در عرصه‌های گوناگون بعد می‌رسیم به ایستگاه 19 یک ساعت با شما خواهیم بود، هر روز ساعت 7 عصر به وقت ایران. مطالب شنیدنی و متنوع شامل گزارش‌های خبری، مصاحبه و تحلیل از موضوعات مختلف روز. و اما 22، باز هم یک ساعت با شما خواهیم بود، هر شب ساعت 10 به وقت ایران. همچنین رأس هر ساعت به وقت ایران با 5 دقیقه خبر میزبان شما هستیم. بعد از خبر چی داریم؟ مجموعه متنوعی از پادکست ها، تولیدات شنیداری و البته موسیقی.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.